بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لتكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إن لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا من ضرنا وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم سبحانك اللهم وتحييهم سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران و 3 بعد از ظهر به وقت پاکستان اینجا مشهد است رادیو هستی صدای جمهوری اسلامی ایران. اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با نشر اعلامی کرد شما دخترانی که اجازه آموزش در مقاطع متوسطه و لیسه را در افغانستان ندارند به 2.2 میلیون نفر رسیده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از آموزش محروم شدند. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای بیان کرده که با این رقم شمار کل دخترانی که اجازه آموزش در مقاطع متوسطه و لیسه را ندارند و 2.2 میلیون نفر رسیده است و تاکید کرده که ادامه این ممنوعیت آینده میلیون ها دختر افغان را تهدید می کند و پیامدهای ناگواری برای کل کشور در پی خواهد داشت. مدیر اجرایی یونیسف خاطر نشان کرده که این ممنوعیت نه تنها سلامت و رفاه دختران را به خطر می اندازد بلکه سبب افزایش ازدواج های اجباری و کاهش حضور زنان در نظام صحی می شود. به گفته او کمبود دکتران و قابله های زن جان هزاران مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار می دهد. آصفه بارکزی فعال حقوق زن در این باره می گوید.
متاسفانه با آغاز سال تحصیلی جدید باز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی زنان در افغانستان همچنان بسته است. این موضوع تأثیرات بسیار منفی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و افزایش مهاجرت ها می گذارد.
خانم کاترین راسل همچنان هشدار داده در صورتی که این وضعیت ادامه یابد تا سال 2030 بیش از 4 میلیون دختر از آموزش‌های فراتر از ابتدایی محروم خواهند شد. در همین حال شماری از فعالین حقوق زن از جمله تفسیر سیاه‌پوش از حکومت طالبان می‌خواهند برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار محدودیت‌های آموزشی بر دختران هر چه زودتر نهادهای آموزشی را برای بانوان در کشور بازگشایی کند.
در سال تعلیمی جدید قرار داریم هم متاسفانه باز هم درهای مکاتب و دانشگاه بر روی زنایی سرزمین بسته است. اگر این گونه ادامه پیدا کنه ما میدانیم که سرنوشت زنا به کجا میرسه. ما چند سال بعد شاید دکتر نداشته باشیم، شاید معلم نداشته باشیم، شاید انجینر در بخش زنا نداشته باشیم. با امید از اینکه حکومت امارت اسلامی توجه کنه، درهای بسته شده را هر چیزو تر باز کنه و به حق حقوق همه زنا باید توجه شود.
این در حالی است که مقامات وزارت معارف حکومت طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز سال آموزشی جدید را در مناطق سردسیر کشور اعلام کردند. اما باز هم چیزی در مورد سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نگفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با آنکه هنوز بسیاری از خانواده ها در نقاط مختلف ولایت تخار به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و این مشکل همچنان به عنوان یک نیاز جدی مطرح است، اما مسئولان محلی در این ولایت میگویند که در یک سال گذشته برای رفع این چالش اقدامات موثری انجام دادند. سمیع خاوری خبرنگار ما در شهر طالقان در گزارش به این موضوع پرداخت است.
در یک سال گذشته بیش از 300 هزار خانواده در تخار به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده است با آنکه هنوز بسیاری از خانواده‌ها در نقاط مختلف ولایت تخار به آب یا آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و این مشکل همچنان به عنوان یک نیاز جدی مطرح است، اما مسئولان محلی در این ولایت میگویند در یک سال گذشته برای رفع این چالش اقدامات مؤثری را انجام داده اند. محمد عارف سخنگوی والی تخار میگوید آنان تا یک سال گذشته در همکاری با برخی از مؤسسات برای بهبود سیستم آبرسانی و تأمین آب آشامیدنی صحی برای مردم این ولایت ده‌ها پروژه را تطبیق کرده اند.
در هماهنگی ریاست محترم انکشاف دهات ولایت تخار و همچنان با همکاری مؤسسات همکار پروژه های زیادی در این بخش تطبیق شده که ما از جمله میتونیم به اعمار 23 شبکه آبرسانی با سیستم سولاری و شیردهن خانه به خانه اشاره بکنیم و همچنان ترمیم 34 شبکه آبرسانی با سیستم سولاری و گرواتی شیردهن خانه به خانه اشاره بکنیم و همچنان حفاری 114 حلقه چاه آب آشامیدنی صحی جدید در تخار صورت گرفته جهت مرفوع کردن نیازمندی های مردم و همچنان ترمیم 614 حلقه چاه آب آشامیدنی صحی در صورت گرفته که چه ها ترمیم شده. با تطبیق پروژه ها در مجموع 316,880 خانواده آب آشامیدنی صحی فراهم شده و همچنان در جریان تطبیق پروژه ها برای ده ها هموطن ما زمینه کار و شغل زدایی نیز فراهم شده است.
نمایندگان شماری از مؤسسات در تخار که برای بهبود نیازمندی مردم در قسمت آب آشامیدنی صحی فعالیت میکنند میگویند تلاششان برای دسترسی همه به آب آشامیدنی صحی جریان دارد و در سال جدید همچنان متعهد به فعالیت های بشر دوستانه برای مردم این ولایت اند. در همین حال شمار از فعالین در تخار میگویند دسترسی به آب آشامیدنی صحی یکی از نیازهای جدی مردم به شمار می رود و باید مسئولان ضمن فراهمسازی آن در قسمت مصرف و شیوه استفاده از آبهای زیرزمینی برای مردم آگاهی دهی نمایند.
متاسفانه آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی به دلیل عدم استفاده بهینه و استفاده های نادرست هدر میرن و مؤثریت استفاده از آبهای زیرزمینی و آبهای رویزمینی در کشور ما و خصوصا در ولایت ما به حد اقل رسیده، یعنی استفاده درست صورت نمیگیره و ما آب هدر میدیم.
شهاب یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید با وجود اینکه حکومت در قسمت رفع نیازمندی مردم به آب آشامیدنی صحی تلاش خوبی انجام داده، اما هنوز شمار زیاد از خانواده ها در برخی از ولسوالی ها به شمول طالقان مرکز این ولایت به آن دسترسی ندارند و باید حکومت برای تأمین این نیاز اولیه مردم توجه نماید.
بس آن نقاط شهر آب آشامیدنی وجود نداره، مردم از راهای دور میرن پی آب آشامیدنی به خاطر آب صحی. ولسوالی هایی که در اطراف تخار هستند مثل رستاق، چیاب، چال، بنگی، نمکاب، بسیار مردم مشکلات زیاد دارند به خاطر آبی صحی آشامیدنی.
باشندگان تخار در حالی از کمبود آبی آشامیدنی صحی ابراز نگرانی میکنند که حکومت محلی این ولایت در همکاری با شماری از مؤسسات تا یک سال گذشته حدود 75 شبکه آبرسانی برقی را در این ولایت تطبیق نموده و بیش از 130 حلقچای عمیق و نیمه عمیق عفر کرده است که در آن بیش از 315 هزار خانواده به آبی صحی دسترسی پیدا کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عصر دیروز در گفتگو با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، کشتار غیر نظامیان و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه بین المللی به این باریکه را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف آتش افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه شد. وزیر خارجه ایران همچنین حملات آمریکا و انگلیس به یمن را محکوم کرد و ضمن یادآوری تاریخچه دفاع مردم یمن در برابر تجاوز خارجی تاکید کرد که به طور قطع گزینه جنگ علیه یمن محکوم به شکست است. عبدالعاطی نیز تشدید تنش در غزه، یمن و لبنان را بسیار نگران کننده توصیف کرد و اهمیت رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع در کل منطقه را مورد تاکید قرار داد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران همچنین دیروز در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام عاجل و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تاکید کرد. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس علیه یمن و کشتار زنان و کودکان بیگناه و تخریب زیرساختهای این کشور، مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر خارجه عربستان هم با تشریح موضع کشورش در محکومیت قاطع تجاوزات رژیم اسرائیل بر لزوم هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید بحران تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام تروریستی در مسجدی در منطقه کوکورو در جنوب غرب نیجر که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نمازگزار روزه‌دار شد را محکوم کرد. روز جمعه تروریستای داعش به نمازگزاران در مسجدی در منطقه کوکورو در جنوب غرب نیجر حمله کردند که بر اثر آن 44 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز این اقدام تروریستی که در مکان مقدس و در زمان اقامه نماز جمعه ارتکاب یافت را خلاف شرع مبین اسلام و مغایر با همه هنجارهای حقوقی بین المللی و حقوق بشری توصیف کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و ملت و دولت نیجر از خداوند بزرگ برای جانباختگان غفران الهی و برای مجروحان بهبودی و سلامتی مسئلت کرد. بقایی با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن بر ضرورت تقویت بیش از پیش همکاری و هماهنگی در سطوح مختلف منطقوی و بین المللی برای پیشگیری و مقابله با تروریسم و محاکمه و مجازات عاملان و بانیان اقدامات تروریستی تاکید کرد. وزارت خارجه فرانسه خیشتنداری در لبنان و احترام به آتش‌بس را خواستار شد و در مورد تشدید تنش‌ها هشدار داد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ادعای پرتاب موشک از لبنان به سمت اسرائیل را محکوم کرده و در مورد تشدید تنش هشدار داد. فرانسه در این بیانیه از همه طرف‌ها خواست به تعهدات بر اساس توافق آتش‌بس که در نوامبر 2024 امضا شد احترام بگذارند تا از تشدید تنش‌ها که می‌تواند عواقب جدی برای امنیت لبنان، اسرائیل و کل منطقه داشته باشد اجتناب کنند. فرانسه در این بیانیه اعلام کرد که یکی از حامیان توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله است که رژیم صهیونیستی با حملات خود و ادامه اشغال بخشی از جنوب لبنان آن را نقض کرده است. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امروز بلندی‌های مناطق جبل الجبور، الخریبه و اطراف شهرک کفرهونه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. منابع خبری لبنان از شهادت 4 نفر و مجروح شدن 10 نفر دیگر در اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند. ارتش رژیم اشغالگر قدس در بیانیه‌ای با این ادعا که حزب الله از جنوب لبنان به شمال فلسطین اشغالی راکت فایر کرده است اعلام کرد نقاطی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. حزب الله هم در بیانیه‌ای ضمن تکذیب هر گونه دخالت در فایر موشک از جنوب لبنان به سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرد که ادعاهای دشمن اسرائیل صرفاً بهانه برای ادامه حملات این کشور به لبنان است که از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون متوقف نشده است. حزب الله ضمن تاکید بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس افسود در مقابله با این تشدید تنش خطرناک صهیونیست علیه لبنان پشتیبان دولت لبنان است. دبیر کل جنبش انصار الله یمن تاکید کرد که درخواست آمریکا برای ارسال ناو تیاره‌بر جایگزین به دریای سرخ بیانگر شکست آن است. سید عبدالملک الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت هدف قرار دادن ناو تیاره‌بر USS هری ترومن از سوی یمن آن را به سربار و خطری برای آمریکا و کسانی که در داخل ناو هستند تبدیل کرده است، حالان که این ناو پیشتر نماد قدرتی بود که واشنگتن با آن قدرت‌های بزرگ مانند چین و غیره را تهدید می‌کند. دبیر کل جنبش انصار الله یمن تاکید کرد یمن توانست با هدف قرار دادن مکرر این ناو آن را از دور خارج کند و آمریکا را مجبور کرد تا ارسال ناو دیگری را به عنوان جایگزین آن اعلام کند و این اعتراف صریح به شکست است. الحوثی افسود آمریکا دیگران را با این ناوها میترساند، اما در رویارویی با یمن این ناوها به سرباری برای آمریکا تبدیل می شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار، وقت شما بخیر. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نمروزی رادیو دری. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه زرابن. امیدواریم که مورد پسندتان قرار بگیرد.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم و در ادامه بحثای گذشته که آثار روزه و روزه گرفتن روی بیماری های مختلف و ارتباط متقابل اونا را مورد بحث قرار دادیم، امروز هم به یک موضوع دیگه بپردازیم. امروز می خواهیم در رابطه با مریضی دیابت یا قند و شکر خون صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد و متابولیزم هستیم، که در مورد خود دیابت و مرض شکر خون، انواع و اقسام او، شرایط بیماران دیابتی در ماه روزه و ای که در چه شرایطی میتونن اینا روزه بگیرن، وضعیت دواها و داروهایشان، کنترل بیماری و قندشان، ای تغییرات جدی که در برنامه غذاییشان باید با وجود بیایه، در رابطه با اینها صحبت بکنیم. پیش از آغاز صحبت شما آدرس های ما را یادداشت کنین برای تماس گرفتن و اظهار نظر. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امید دارم که از برکات این ماه هممون بهره کافی رو ببریم.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون سپاس دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما قسمی که در مقدمه اعلان کردیم، خواهش میکنیم در ابتدا یک مقدمی در مورد مریضی دیابت یا شکر خون و انواع و اقسام او بفرمایید تا بعد بپردازیم به موضوعات و شرایط روزداری بیماران با دیابت و شکر خون، که چه توصیه‌ای را برای این مریضا در این ماه مبارک رمضان دارین.
خواهش میکنم. همونطور که تو برنامه‌های مختلف گفته شده، فکر کنم دیگه الان آگاهی به اون حد رسیده، ولی یه مسائلی خوبه که مرور بشه. شایع‌ترین انواع دیابت، دیابت نوع 1 و 2 هست. دیابت نوع 1 بیشتر توی کودکان و نوجوانان دیده میشه و جهت درمانشون این افراد باید از انسولین استفاده کنن. شایع‌ترین فرم دیابت هم دیابت نوع 2 ویژه افراد میان سال و سال خورده است. معمولا سن 30 سال به بالا دیده میشه، تو کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستند بیشتره و کسایی که فعالیت فیزیکی کمی دارن.
بله.
این نوع دیابت معمولا در شروعش با رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و استفاده از داروهای خوراکی به خوبی کنترل میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات کلی و مفید شما. چون محور بحث ما در این ما روزداری و ارتباطش با مریضی های مختلفه، میخواییم اول بریم راجع به شرایط بیماران با دیابت تایپ 1 که برای معالجه و درمانشان انسولین باید زرق بکنن، تزریق بکنن، صحبت کنیم که شرایط و وضعیت این مریضا، مریضی که دیابت تایپ 1 دارن در ماه روزه چیسته، چی قسم است، آیا روزداری برای اینا ممکنه مشکل ایجاد کنه یا نی. تا بعد انشالله با بیماران تایپ 2 که زیادتر بیماری دیابتی تایپ 2 هستن صحبت کنیم.
به هر حال ما توی کشورمون حدود 5 تا 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که از این تعداد کمتر از 10% مبتلا به دیابت نوع 1 هستن، یعنی کمتر از حدود 500 هزار نفر. برای همین من خیلی مختصر راجع به این نوع دیابت صحبت میکنم. به هر حال کسایی که دیابت نوع 1 دارن روزانه حداقل 2 تا 4 بار انسولین استفاده میکنن، گاهن 5 بار، و میدونیم انسولین داروییه که در کنارش فرد باید یه رژیم غذایی منظم و به فواصل نزدیک نسبتاً داشته باشه. ما بیشتر توصیه میکنیم که افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن از روزداری پرهیز کنن.
بله.
به ویژه کسایی که سابقه افت قند خون اخیر داشتن یا افت قند خونشون طوری بوده که دچار بیهوشی شدن یا دچار کتواسیدوز دیابتی شدن. در نقطه مقابل دیابت نوع 1 که این توصیه رو ما داریم، افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، خیلی از اونها میتونن روزداری رو پشت سر بذارن، اما به هر حال یه تمهیداتی رو باید بیاندیشن که این دوره رو و این زمانی که ناشتا هستن و چیزی مصرف نمی کنن دچار مشکلی نشن.
بله.
بنابراین این افراد بهتره که توصیه های لازم رو از پزشکشون دریافت کنن. تو این برنامه هم حالا من یه سری توصیه کلی هست که بهش اشاره خواهم داشت.
دکتر صاحب، گرچه ما فعلا وارد ماه رمضان روزه شدیم و چندین روزم گذشته، اما خوب جهت معلومات خود و شنوندگان عزیز، به خصوص مریضای دیابتی و اونایی که شکر خون دارن، برای سالهای بعد، برای معلومات بعدشان میخوایم بپرسم که بهترین و ایدئالترین زمان و وقت برای مشوره کردن راجع به مریضیشان با دکترای معالج کی هست؟ یعنی اینا چه وقت باید با یک وقت مناسب با دکتر معالج و پزشکشان مراجعه بکنن و راجع به روزه گرفتن و نگرفتنشان مشوره بگیرن تا تغییراتی را با وجود بیارن برای انجام فریضه الهی؟ در این زمینه بگوین، گرچه فعلا هم دیر نیست و قابل استفاده است توصیه ها.
به طور معمول 2 تا 3 ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان افراد باید به فکر باشن و بدونن که چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا بتونن که روزداریشون رو به طور کامل انجام بدن با یک شرایط مناسب. بنابراین به فکر باشن و مشاوره هاشون رو بگیرن.
بله.
ولی حتی بعد از اینم، حتی در روزهای قبل از ماه رمضان یا ابتدای ماه رمضان هم شاید خیلی دیر نباشه و ما بتونیم توصیه هایی رو داشته باشیم و افراد آموزش هایی رو ببینن که به هر حال بتونن با مشکلات کمتر یا حتی بدون مشکل این ماهو پشت سر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم که روزداری یک تکلیف الهیه و خیلی از افراد حتی با شرایط که ما فکر میکنیم که خیلی مشکل براشون ایجاد ممکنه بشه، تمایل دارن که روزداری رو داشته باشن. حتی خارج از ماه مبارک رمضان خیلی از افرادی که روزهای مستحبی بگیرن و از ما سوال میکنن که ما چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم که این عمل رو انجام.
خب، راجع به شرایط مریض های با دیابت تایپ 1 که انسولین تزریق و زرق میکنن به طور کلی صحبت شد. شرایط خاصی که دارن با توجه به ضرورت زرق های متعدد در طول شبانه روز، ضرورت مصرف وعده های متعدد غذایی و خطر افت و پایین آمدن قند خون و سایر ضرورت های جسمی، به این مریضا توصیه روزه گرفتن نمیشه. البته ما تأکید کنم که باید با دکتر معالج و پزشک خودشان مشوره بکنن و حتما نظرشان را پرسان کنن، چون به هر حال شرایط و اوضاع هر انسان و هر کس فرق میکنه. اما حالا راجع به مریضای با دیابت قسم 2 که دوای خوراکی برای کنترل دیابت و شکر خونشان مصرف میکنن، دکتر صاحب به طور کلی یک صحبت ها و توصیه های را بکنین که اینا در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن.
سوال خیلی کلیه و خیلی مشکله در این رابطه صحبت کردن، چون افراد مبتلا به دیابت نوع یه طیف گسترده ای هستند، از کسایی که فقط با رژیم غذایی مشکلشون تحت کنترله تا کسایی که یک نوع دارو استفاده میکنن، و در سر دیگه طیف کسایی هستند که انسولین روزی 4 بار استفاده میکنن. بنابراین توصیه واحد نمیشه داشت، این افراد رو باید تقسیم بندی کنیم. گروه اول کسایی هستند که با رژیم غذایی و فعالیت بدنی به علاوه داروهایی که ایجاد خطر افت قند خون نمیکنه دیابتشون در حال کنترل، مثل داروی متفورمین، مثل داروی پیوگلیتازون، مثل داروی آکاربوز یا داروی تزریقی که جدیداً به بازار ما اومده و اصطلاحاً ما به اونها میگیم GLP-1 آگونیست، داروهای تزریقی غیر انسولینی هستن که تعدادی از بیماران ما این داروها رو دریافت میکنن.
بله،
افرادی با این شرایط خطر افت قند خون تقریباً میشه گفت ندارن، ما خیلی نگران نیستیم که دچار مشکل بشن، حتی زمانهایی که فاصله بین سحر و افطار خیلی طولانیه مثل تابستان ها. این افراد ولی به هر حال باید همون رژیم سالمی رو که در ماه های دیگه سال استفاده میکنن استفاده کنن. رژیم سالم رژیم غذایی که قندهای ساده و چربی کمی داشته باشه و مملو و فیبر باشه، در کنارش آب زیاد در ساعاتی که به هر حال بین افطار تا سحر هست نوشیده بشه، و سعی کنن افراد که یک جا غذا مصرف نکنن، مثلا زمانی که افطار میشه افطارشونو سبک، غذای سبک افطارشونو باز بکنن و 1 یا 2 ساعت بعد شامشونو میل بکنن، و همینطور بدون خوردن سحری روزداریشونو بهتره شروع نکنن.
بله،
البته همینطور که عرض کردم چون این افراد در خطر افت قند خون به طور معمول نیستن، داروهایی که نام بردم داروهایی نیستن که افت قند خون بدن، بنابراین حتی اگر کسی سحرش هم نخورده باشه خطری برای این دسته از افراد ایجاد نمیشه. ولی هر فردی حتی بیمار هم نباشه اگه سحریش رو میل نکنه به هر حال اون روز رو دشوار پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین علارغم این که خطری ایجاد نمیشه با عدم مصرف سحری، ولی توصیه اینه که به هر حال سحر و افطار به اندازه استفاده بشه تا توان انجام فعالیت‌های روزمره‌اش رو فرد داشته باشه.
تشکر از توضیحات دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
از دارو چه می‌دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی می کنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تاثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب شنوندگان عزیز و محترم، ممنون سپاس از این که همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترم مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در رابطه با دیابت و شکر خون و انواع و اقسامش، شرایط روزداری و روزه گرفتن برای این مریضا صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در ادامه ما را همراهی بکنین. خب در بخش اول دکتر صاحب، بعد از اینکه راجع به چگونگی تغذیه و خوراک و برنامه غذایی این مریضا در ماه روزه صحبت شد، در مورد نقش و اثر ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت جسمی هم اگه معلومات بتین بسیار خوشحال میشیم.
فعالیت بدنی به هر حال، حالا چه تو این دسته افراد که خطر افت خنده خون درشون زیاد نیست، چه کسایی که حالا داروهای دیگه استفاده میکنن، بهتره که قبل از افطار انجام نشه و اونو موکول کنن به زمان بعد از افطار، با گذشته حالا 1 تا 2 ساعت بعدش یا زمان بعد از سحر اگر امکانش هست براشون. فکر کنم بعد از افطار با فاصله 1 تا 2 ساعت شاید بهترین زمان باشه.
بله.
و بهتر فعالیت‌های سنگین رو فاکتور بگیرن توی این دوره و فعالیت‌های متوسط داشته باشن، هرچند کسایی که ورزش‌های قهرمانی می‌کنند در صورتی که شرایط خاص رو رعایت کنند، من ای باز برای ورزش‌های در واقع پیشرفته و سنگین هم وجود نداره.
علاوه بر دو دسته از مریضی‌های دیابتی معمول و تحت معالجه، یکی دسته از مریضی‌های دیابتی هستن دکتر صاحب که اینا مصاب و دچار عوارض و عواقب خاص مریضی شکر خون شدن، یعنی دیابت برای کلیه ها و گرده هایشان یا برای قلب و عروقشان، چشمشان یک عوارض جدی به وجود آورده. اینا شرایط و تکلیفشان در ماه روزه چیست؟
خدمت شما عرض کنم کسایی که دیالیز میشن باز جزو گروه پرخطر هستن و اینها معمولا کسایی هستن که دیابتشون هم با انسولین داره کنترل میشه و ما توصیه نمی کنیم روزداری رو درشون، ولی تعداد خیلی کمی از بیماران ما هستند که تحت دیالیز قرار دارن.
بله.
کسایی که بیماری های قلبی عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی پیشرفته هم دارن، اینها هم جزو گروه های پرخطر هستند و باز در این افراد هم ما توصیه نمی کنیم. هرچند اگر کسانی تمایل داشته باشن، توصیه هایی رو می کنیم که خطر کمتری براشون ایجاد بشه، ولی این چند دسته اخیر که ذکر کردم اقل بیماران ما هستن و اکثر بیماران ما چنین مشکلی رو ندارن.
بله.
از گروه اولی که گفتم داروهایی که افت قند خون ایجاد نمی کنن بگذاریم، خیلی از بیماران ما هستن که داروهای استفاده می کنن یا ترشح انسولین رو درشون زیاد می کنه، مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید، یا اینکه خود انسولین رو دارن استفاده میکنن. اینها کسایی هستن که ریسک یا خطر افت قند خون نسبت به گروه اول یه مقدار بیشتره درشون، بنابراین به فواصل مشخص باید قند خونشون چک بشه، به ویژه زمانی که احساس ضعف میکنن، احساس میکنن دچار تپش قلب شدن، تحریق، لرزش دست و پا، اینها علائم افت قند خون هستند. و فردی اگر دستگاه گلوکومتر داره، از دستگاه‌هایی که در واقع قند خون رو باش کنترل می‌کنن، بعد بلافاصله قندش رو کنترل بکنه و اگر قند خون زیر 70 باشه روزش رو باید باز بکنه، وگرنه ممکنه خطرات جدی‌تری براش پیش بیاد.
بله.
بهترین کاری هم که میتونن بکنن اگر مجبور شدن روزشون رو باز بکنن، استفاده از نصف لیوان نوشیدنی های شیرین مثل حالا ساندیس یا مثلا چهار حبه قند داخل آب بریزن و استفاده بکنن، وگرنه چون میدونیم که افت قند خون ممکنه به دنبالش علائم شدیدتر حتی کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی رو داشته باشه.
بله،
ولی با تمهیداتی که گفته میشه ما خیلی وقتا داروهای بیمارانمون رو تعویض میکنیم، داروهایی میدیم که خطر افت قند خون باشون کمتره، مقدار انسولینشون رو تغییر میدیم تا بتونن در طول ماه مبارک رمضان زمان سالمی و کم مشکلی رو پشت سر بذارم.
دکتر صاحب، در مورد سنجش و چک کردن اندازه قند خون در طول شبانه روز در ماه روزه دستور و برنامه خاصی وجود داره؟ یعنی بهترین زمان برای اندازه‌گیری و چک کردن قند خون در بیماران در ماه روزه چی وقت است؟ در این زمینه اگر معلومات بدین تشکر میکنیم.
برای افراد مختلف قطعا تفاوت داره، ولی به طور معمول ما 2 ساعت بعد از صرف سحری، 2 ساعت بعد صرف افطار و قبل از افطار بهترین زمانهایی که توصیه میکنیم که قند خون چک بشه، چون بعد از سحر و افطار احتمال افزایش بیش از حد قند خون وجود داره، البته با توجه به رژیمی که مصرف میکنند، و قبل از افطار زمانی که بالاخره پایین‌ترین سطح خون ممکنه در افراد وجود داشته باشه. البته لازم نیست در تمام ایام ماه رمضان تمام روزها این اتفاق بیفته، اون روزهای اول اگر ببینیم که ثبات و تعادلی وجود داره شاید روزهای بعدی دفعات چک قند خون کمتری نیاز داره.
بله،
همونطور که خدمتتون عرض کردم کسایی که قند خون بالای 300 پیدا میکنن بهتره که روزداریشون رو ختم بکنن زمانی در طول روز، و کسایی که قند خون کمتر از 70 دارن در ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار قند خون کمتر از 60 دارن روزداری باید ختم بشه. حالا تاکید بیشتر روی باز افت قند خونه، چون باز بالا بودن قند خون خطر کمتری رو ایجاد میکنه تو افراد مبتلا به دیابت نوع 2. بالا بودن 300، بالاتر از 300 خطرش نسبت به قند پایین 60 به مراتب کمتره.
بله،
ولی باز توصیه‌مون در هر دو گروه اینه که بهتره روزداری ختم بشه.
دکتر صاحب، مجددا از حوصله و جوابای مفید و ارزشمند شما سپاسگزاریم. در پایان اگر توصیه‌های خاص و اساسی داشته باشین برای مریضی‌های با بیماری دیابت یا شکر خون بفرمایین که چه نکات مهم و اساسی را در طول ماه رمضان و روزه و همینطور در دیگر روزهای زندگی خود مراعات بکنن.
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم من فکر کنم یه نتیجه گیری بکنم، بسیاری از افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن میتونن روزداریشون رو داشته باشن، فقط باید تمهیداتی رو بیاندیشن تا دچار خطری نشن. افرادی که ترکیباتی استفاده میکنن که ترشح انسولین رو زیاد نمیکنه یا انسولین استفاده نمیکنن، اونها بالاخره ما نگرانی کمتری داریم، حتی توصیه هم خیلیشون رو نمیکنیم که در طول ماه رمضان قندشون رو با گلوکومت چک بکنن.
بله،
ولی کسایی که داروهایی مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید یا انسولین استفاده میکنن، اینها باید به فواصل مناسب کنترل قند خون داشته باشن، و اگر زمانی افت قند خون کمتر از 60 داشته باشن، یا کسایی که گلوکومت ندارند دچار علائم هشدار دهنده بشن، تپش قلب، لرزش دست و پا، تعریق و ضعف شدید پیدا کنن، و روزشون رو حتما باز بکنن و ادامه ندن چون ممکنه خطرناک.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم برنامه و تشکر از شما عزیزان شنوندگان عزیز. تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع میکنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونها اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه، هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولهای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حس بکنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان احساس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، این ها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
آینده روشن عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه آینده روشن. دعوت میکنم که با موضوع اقتصاد مقاومتی، شاخصه ها و ضرورت ها ما را دنبال کنید. بهره‌مندی از اقتصادی پویا و فعال یکی از نشانه‌های رشد و پیشرفت در جوام است. به طوری که می‌توان گفت قدرت اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در اقتدار و پایداری یک ملت ایفا می‌کند. به همین دلیل است که قدرت‌های بزرگ همواره از تحریم‌های اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کنند. تحریم ابزاری تنبیهی است که در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحریم فشار بر کشور هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار می‌تواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاست‌های اقتصادی باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با استکبار را نداشت و با مبارزه با آن برای قطع وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پرداخت. استقرار جمهوری اسلامی آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و جغرافیای سیاسی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا از جمله براه انداختن جنگ توسط صدام و مبارزه با آن برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی دشمنان در زمینه نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سال‌های اخیر با اقدامات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. البته می‌توان گفت که فشارهای اقتصادی و تحریم موضوعی است که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای استقلال طلب و مخالف غرب را در معرض تهدید قرار داده است. از این رو لازم به نظر می‌رسد تا جوامع اسلامی خود را مکلف به نوآوری و نظریه پردازی در عرصه‌های جدید اقتصادی بدانند و تلاشی جدید را برای ترسیم خط مشی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود مبتنی بر آموزه‌های اسلام آغاز کنند. در سال‌های اخیر توجه به این ضرورت در رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، به صورت جدی به چشم می‌خورد. ایشان برای افزایش قدرت اقتصادی ایران، اقتصاد مقاومتی را به عنوان مفهومی کلیدی مطرح کردند. شاخصه ها و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی می تواند برای تمام جوامعی که به عدم وابستگی اقتصادی می اندیشند، راهگشا و کارساز باشد.
باید ما قوی بشیم، باید در داخل خودمون را قوی کنیم. بنده مکرر عرض کردم، این قوتی که برای کشور لازم است چجوری تأمین می شود؟ اولا از راه یک اقتصاد قوی، همین اقتصاد مقاومتی که سیاست‌های اون ابلاغ شده است بر روی زمین و به صورت کار عملی و عملیاتی و اجرایی هم باید با شدت هرچه تمام